آم مستقیماً اثر می‌گذارند.
بله، پس برای شنیدن این خبرها رادیو آزادی را بشنوید. رسیدیم به نیمه این برنامه. 1:30 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. همکارم مصطفی صدیقی با فشرده خبرهای مهم با شماست.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از پایان روند ارزیابی مرکزهای رای‌دهی در این کشور خبر می‌دهد. رئیس دارالانشای این کمیسیون می‌گوید که 96% از مراکز رای‌دهی ارزیابی شدند. پلیس ولایت میدان وردک می‌گوید در جریان چند ماه گذشته بیش از 100 تن از طالبان مسلح در این ولایت کشته شدند. طالبان اما هنوز در این مورد تبصره نکردند. رئیس یک شرکت فلزات ایالات متحده به 57 ماه زندان محکوم شده است. ایردال کویومچوی 45 ساله و متولد ترکیه از روی محکمه در بروکلین نیویورک به زندان محکوم شد و به خاطر زمین‌سازی برای قاچاق یک نوع پودر فلزی به ایران که در ساخت راکت استفاده می شود محکوم شده است. وزارت دفاع روسیه گفته است که در یک حمله هوایی 4 فرمانده ارشد گروه دولت اسلامی یا داعش را کشته است. رویداد دیروز در شهر دیروزور در شرق سوریه رخ داد و مقام های مکسیکو می گویند دست کم 5 تن در یک زلزله نیرومند کشته شدند.
شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 و FM 100.5 استید. تفصیل اینها و دیگر خبرهای مهم افغانستان منطقه و جهان در صفحه اینترنت ماست. آدرس ماست www.azadiradio.com. با وصف اقدامات حکومت افغانستان هنوز هم غصب زمین‌ها در این کشور ادامه دارد. این را شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان و برخی از فعالان جامعه مدنی میگویند. بیشتر در این مورد از جاوید حسنزاده میشنویم.
غصب زمین ها با طریقه ها و نام های مختلف مانند شهرک ها در افغانستان، اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری ولسی جرگه، برخی فعالان مدنی و شمار از مردم عام را نگران ساخته است. شهزاد شاهد، یک عضو کمیسیون مبارزه با فساد اداری ولسی جرگه، بر رادیو آزادی گفت که مبارزه حکومت در برابر غاصبین زمین قربانی مصلحت های سیاسی شده و روند غصب زمین ها هنوز هم در کشور ادامه دارد.
غصب زمین در افغانستان یک موضوع بسیار خطرناک است. میان حکومت و مردم فاصله ایجاد کرده است. در 16 سال گذشته زمین ها به شکل بیرحمانه به نام شهرک غصب شده و روند غصب زمین ها هنوز هم ادامه دارد.
آقای شاهد از حکومت می خواهد که در پسگیری زمین های غصب شده اراده اش را قوی ساخته و تلاش هایش را شدت بخشد. هرچند در مورد تمام زمین های غصب شده در افغانستان ارقام دقیق در دست نیست، اما اداره مستقل اراضی افغانستان میگوید یافته های آنان نشان میدهد که 1.3 میلیون جریب زمین در 30 ولایت افغانستان غصب شده است. غلام حسین دهمانی، سخنگوی این اداره، بر رادیو آزادی گفت که بیشتر زمین های غصب شده در ولایت های کابل، ننگرهار، کندهار، بلخ و هرات می باشد.
15,831 نفر غاصب اونمو وقتی که احصایه جمع‌آوری شده و شامل 1.3 میلیون جریب زمین دولتی را در بر میگیره در 30 ولایت افغانستان که اونجا به جزئیات، به ولسوالی‌ها تا سرحد قریه و غاصبین کاتگوری شده.
تلاش کردیم تا از ادارات مربوط و منابع موثق معلومات بدست بیاوریم که این زمین ها از سوی کی ها غصب شده و آیا در حال حاضر هم غصب زمین ها جریان دارد یا نه، اما هیچکس حاضر به صحبت در این مورد نگردیده و ارقام هم ارائه نکردند. اما رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری هرچند از کدام شخص مشخص نام نمی برد، اما می گوید که در غصب زمین ها وزیران، وکلا، رهبران و گروه های سیاسی دست دارند. سید حسین فخری، رئیس این اداره، به رادیو آزادی گفت که بدبختان حکومت تا حال نتوانسته است که با غاصبین بزرگ برخورد جدی کرده و آنان را با پنجه قانون بسپارد.
در غصب زمین وکیل، وزیر، رهبرا و جناح سیاسی همه متاسفانه دخیل هستند و متاسفانه تا او کنون دولت یا مراجع مسئول قادر به این نشده که غاصبای بسیار بزرگ به پنجه قانون بسپاره.
در این حال اداره مستقل اراضی افغانستان میگوید که برای پسگیری زمین های غصب شده تلاش های زیادی را انجام داده است. رئیس جمهور غنی در ماه عقرب سال گذشته در سومین کنفرانس ملی شهری روی جلوگیری از غصب زمین ها و پسگیری زمین های غصب شده تاکید کرد. محمد اشرف غنی گفته بود که حکومت سال آینده روی مسئله زمین های غصب شده تمرکز بیشتر خواهد کرد و تاکید کرده بود که تا حال حدود 400 هزار جریب زمین از نزد غاصبین پس گرفته شده است. پس از این اظهارات وزارت داخله افغانستان نیز گفته بود که مطابق با دستور رئیس جمهور جلو غصب صدها جریب زمین را گرفته است. دو تن از باشندگان شهر کابل میگویند که بیشتر زمین ها در مناطق مختلف ولسوالی های دیسبز و بگرامی کابل غصب شده است.
زمین های زیاد در کابل غصب شدند. در ولسوالی های بگرامی و دیسبز، در منطقه پل چرخی، دشت برچی و دشت چمتله تعداد زیاد زمین ها غصب شده است. هر کسی که زورش رسیده زمین های دولتی را غصب کرده است.
زمین هایی را که مردم غصب کردند، حکومت باید به هر شکل که می شود آن را دوباره پس گیرد.
اداره مستقل اراضی افغانستان میگوید که غصب زمین ها در اواخر حکومت نجیب الله آغاز گردیده و در 15 سال گذشته گسترش یافته و این مسئله جلو تطبیق پروژه های بزرگ در افغانستان را گرفت. غلام حسین رحمانی سخنگوی این اداره میگوید که در جمع غاصبین زمین، بزرگان قومی، شمار مقامات فرصت طلب دولتی، افراد با نفوذ در منطقه و همچنان برخی از افسران پلیس ملی و اردوی ملی شاملند که از مقامات حکومتی در کابل حمایت میگردند. هرچند مقامات وزارت دفاع دخیل بودن کارمندان این را در غصب زمین رد و یا تایید نمی کند، اما می گویند که این وزارت متحد است تا در برابر غاصبین زمین مبارزه جدی نماید. در این حال خان زمان امرخیل رئیس شبکه مبارزه با فساد در افغانستان از تلاش های کند حکومت در برابر غاصبین انتقاد می کند. آقای امرخیل اسارنولی و محاکم خواست تا از جرأت کار گرفته و نام های کسانی را افشا سازد که به گفته وی زمین های دولتی را غصب کردند.
محاکم اسارنولی
سارنولی و محاکم باید از جرأت کار گرفته و نام کسانی را افشا نمایند که در غصب زمین ها دست دارند. با این کار مردم در برابر غاصبین که اقدام می کنند در کنار حکومت ایستاده می شوند.
در این حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در شورای عالی حاکمیت قانون پیشنهاد شده است تا برای مبارزه جدی و مفید در برابر غاصبین زمین یک محکمه اختصاصی ایجاد گردد. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
شورای عالی حاکمیت قانون در راستای مبارزه با پدیده غصب زمین پیشنهاد کرده است که محکمه اختصاصی هم در این بخش ایجاد شود تا به صورت مؤثر بتواند با عاملان غصب زمین مبارزه کند.
این در حالی است که اداره مستقل اراضی افغانستان نیز میگوید که به خاطر جلوگیری از غصب و پسگیری زمین های غصب شده یک مقرر جدید را ترتیب کرده است که پس از انفاذ آن غاصبین زمین را به ارگان های عدلی و قضایی معرفی میکند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. پس از یک انتظار نسبتا طولانی، 1000 خانواده در ولسوالی دوشی ولایت بغلان از انرژی برق مستفید شدند، اما میگویند که این نباید پایان کار باشد و حکومت بیشتر توجه کند. بیشتر در این مورد از بشیر احمد غزالی بشنوید.
مردم ولسوالی دوشی چندین باری برای داشتن همین برق مظاهره کردند و حالا که برق به خانه هایشان رسیده از خیلی ها خرسندند و اما میگویند این بسنده نیست و باید تمامی مردم دوشی از این برق مستفید شوند.
درست است که مثلا اولی یک قسمتی از ولسوالی دوشی زیشنگلا که از نور برق استفاده میکنه، اما ولسوالی دوشی بسیار یک ولسوالی پهناور است و همه این مردم دینی قسمت برقی که در ولسوالی دوشی اولیمی ها تمام مستفیدای مردم نیکپای، مردم پنجقه و مردم کلگه ما در روستا زحمت کشیده. بنابراین ما خواهان ازی هستیم که همین مردم به آینده دور نه، به آینده نزدیک نوسای برق شوند. به خاطر که اینمی مردم زحمت برق کشیدن.
مصرف برق رسانی به این 1000 فامیلی ولسوالی دوشی بیش از 10 میلیون افغانی شده و پول آن را وزارت انرژی و آب پرداخته است. فریدالدین وافی رئیس برق ولایت بغلان میگوید برق کنونی برای 1000 منزل و دکان است، ولی تصمیم بر آن است تا مردم بیشتری در این ولسوالی صاحب برق شوند.
حدودا 1000 فامیل از برق فعلا استفاده میکنه. کارهای ما در این دو ترانسفورمر توقف نمیکنه، کار ادامه داره. انشالله ما کوشش میکنیم که ترانسفورمرهای دیگر بخواییم و اونا هم به تعقیب از اینا نصب شوه و کار ادامه پیدا بکنه. انشالله در سال آینده در این وقت شاید خواهد بودیم که تمام دوشی سایه برق خواهد شد.
این برق، برق وارداتیه که در امتداد لین کابل است می باشد و سال قبل شهرک خنجان در همسایگی دوشی نیز از همین شبکه صاحب برق شد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
بیایید با فکر نو در جامعه خود اصلاح و تغییر بیاوریم. این برنامه ویژه جوانان روز سه‌شنبه از ساعت 3 تا 4 به طور زنده از رادیو آزادی پخش می شود.
امروز 8 سپتامبر روز جهانی سواد آموزی است. مشکل بی‌سوادی در افغانستان هم روز افزون خوانده می شود. یکی از مشکلات به باور معین سواد آموزی افغانستان، عدم اراده دولت برای بلند بردن سطح سواد در کشور است. نظیفه محبوبی در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
معینیت سوادآموزی وزارت معارف، نهادهای کمک رسان و دولت را برای پایان چالش‌های فرا می‌خواند که به گفته او ریشه در بی‌سوادی دارد. محمد سردار رحیمی، معین سوادآموزی وزارت معارف، تاکید می‌کند که اگر به جای برنامه‌های خیالی پول برای ارتقای سواد هزینه گردد، افغانستان از چالش‌ها رهایی خواهد یافت. به گفته رحیمی، افزوده شدن 200 هزار کودک بی‌سواد سالانه در کشور به علت نبود نصاب تعلیمی، عملی نشدن برنامه انکشاف پایدار و معیاری نبودن نصاب تعلیمی چالش‌هایی هستند که به گونه‌ای جدی باید به آن رسیدگی گردد.
علاوه بر 10 میلیون بی‌سواد که ناشی از 4 دهه عقب ماندگی در قسمت تعلیم و تربیه است، هر سال ما حدوداً 2 لک نفر از کودک‌ها و اطفال ما که واجب تعلیم هستند از تعلیم باز نمانند. در وزارت معارف همیشه ما مشکل مصرف بودجه را داریم. به مراکز و برنامه‌هایی که توان مصرف دارند، نیاز مصرف دارند، بودجه داده نمی‌شود. به برنامه‌هایی که عمدتاً خیالی است، سیستم فساد اونجا یک باند مافیایی شکل گرفته، کمک دادن تا 100 میلیون دلار.
فقر، خشونت، ناامنی، فساد اداری و عقب ماندگی چالش‌هایی هستند که معین سوادآموزی به آن اشاره می‌کند و می‌گوید این همه ریشه در بی‌سوادی دارد و برای پایان این چالش تنها اراده نیاز است که باید از سوی دولت وجود داشته باشد. یافته‌های معینیت سوادآموزی نشان می‌دهد که در حال حاضر 10 میلیون تن در کشور از داشتن سواد بی‌بهره هستند که بخش بزرگ آن را زنان تشکیل می‌دهد. یک روز پیش از این، بانوی اول افغانستان در مراسم بزرگداشت از روز جهانی سوادآموزی نیز پایین بودن سطح سواد را در کشور نگران کننده و غیر قابل پذیرش دانسته است. از سوی دیگر، معاون دوم رئیس جمهور در این مراسم گفته است که در حال حاضر مکاتب در بسیاری از مناطق برای شاگردان بسته بوده که این نگران کننده است. با این همه، نبود فرصت‌های کاری برای فارغان سواد آموخته به حرفه‌ای انتقادی دیگر است که معینیت سواد آموزی به آن اشاره می‌کند. این معینیت می‌گوید که وزارت معارف گفته است که باید تا سال 2020 میلادی میزان سواد در کشور به 61% برسد که با توجه به نبود بودجه و موجودیت چالش‌های دیگر سر راه این معینیت آن